أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدمتتون عرض سلام دارم و آرزو میکنم انشاءالله خدا طاعات و عبادات همه مسلمین رو مورد قبول درگاه خودش قرار بده. عمل فرمودن که انشاءالله تو این هفته اخیر از ماه رمضان مباحثی رو در باب امامت از دیدگاه قرآن کریم انشاءالله خدمتتون داشته باشیم. مستحضرید که امروزه تبلیغات به شکلهای مختلفی علیه شیعه انجام میگیره، کتاب، سی دی، تو اینترنت، به ویژه دوستانی که مشرف میشن به مکه و مدینه میبینن که چقدر گسترده علیه شیعه دارن تبلیغ میکنن، شفاهی، کتبی، و کتابایی هم همین تو این کشور ما چاپ شده. این کتابی که خدمتتون نشون میدم حتما انشالله دوستان تهیه بکنن، کتاب خوبیه، مال مرحوم علامه سید مرتضی عسکری، پاسخ به یکی از کتاب‌هایی است که در باب رد شیعه نوشته شده و تمام همغم اون آقا اینه که نشون میده در قرآن کریم هیچ ذکر یادی از امامت در قرآن نشده. یه جمله‌ش براتون خدمتتون بخونم. میگه که امامت نزد اهل شیعه از اصول دین بلکه اصل سوم دین به شمار می‌رود، ولی در مقابل این اهمیتی که برای اون قائلن هیچ ذکری ولو اندک در قرآن از امامت نشده است، و این در حالی است که قرآن از مستحبات فروعات دین صحبت می‌کند و علمای بزرگ شیعه من جمله آیت الله خمینی، یعنی امام خمینی رحمت الله علیه، عاجزند علت نادیده گرفته شدن این مسئله در قرآن را به پیروان خود بیان کنند. و در ادامه این کتاب داره که به احادیث هم شما نمیتونید تمسک کنید، به جهت اینکه ما الا ماشاءالله احادیث در مقابل شما میاریم و شما نمیتونید جواب بدید. بنابراین ما برای اینکه برای مخالفان خودمون از امامت سخن بگیم چاره‌ای نداریم از اینکه اول از قرآن شروع کنیم، چون قرآن کتابی است که همه مسلمین معتقدند که هیچ چیزی ازش کم نشده و بر اون از اونم چیزی کاسته نشده. این که عرض کردن به جد دارن تبلیغ میکنن و ما هر سال تو مراکز علمی از دانشجویان اهل سنت دانشجو داریم، گاهی میبینی یک نفر تو یک خوابگاه تلاش میکنه دانشجوها رو شیعه کنه، سنی کنه. اشکالات عدیده از جمله از کنم قرآن، و اونا برخلاف ما به قرآن خیلی مسلط ترن. ما گاهی اتفاق میفته، یه سال یه دانشجو تو مقطع ارشد داشتیم، دبیرم بود، بحثمون حکومت از دیدگاه قرآن بود، حکومت پیامبران که با هم اختلاف نداشتیم، تا رسیدیم به حکومت امیرالمومنین علیه السلام آیه ولایت که خوندم شروع کرد به پشت سرم آیه خوندن، آیه شورا، آیه پیمان و از این قبیل آیات، پشت سر هم آیات میخوند. بعد من شنیدم که تو خوابگاه شب و روزم تلاش میکنه که بچه های شیعه رو حداقل ذهنشون رو پر از شبهه‌های که مربوط به آیات قرآن بکنه، و یه مقدار موفق شدن. همین مؤسسه، پسر یکی از فارغ التحصیلان همین مؤسسه، یه بار خودش به من میگفت، صحبت میکردیم، میگفت که این که میگن حضرت علی و عمر هیچی با هم فرق ندارن، هر توشم یکی هن. این نشون میده که اونا شبهاتشون تأثیر داشته، ما هم باید در مقابلش کاری انجام بدیم و تلاش کنیم. اینم با وحدت هیچ منافات نداره دیگه، جا نداره من صحبت کنم. شما همین بروشورهایی که از سخنان علامه آیت الله مصباح چاپ شده ملاحظه فرمودید، هیچ منافات هم ندارن. کسایی هم که از شیعه و سنی مثل کاشف الغطا، مثل مرحوم آیت الله بروجردی، از اهل سنت مثل شلتوت، امام خمینی رحمت الله علیه، در پی وحدت بودن، این نبود که ما از اصولمون دست برداریم، باید حرفمونو بزنیم، منتها با شیوه صحیح و درست. هم عالمانمون، هم طلبه‌هامون، هم کلش مردم باید آگاه باشن به این شبهات و بتونن به موقع پاسخ بدن. اگه تونستن اونا رو هدایت کنن، اگه نتونستن حداقل خودشون رو حفظ بکنن. دوستانی که روحانی کاروانا میرن مکه مکرر دیدن که گاهی اونا دنبال هستن شکار هستن، شکارم میکنن. تو کشور خودمونم مخصوصا مناطقی که هم اهل سنت وجود داره هم شیعه خیلی دارن تلاش میکنن. ما باید مقابله مثل کنیم، متأ با شیوه درست و صحیح. راهش اینه که شبهات اونا رو یاد بگیریم و از طریق برهان و حداقل از جدال احسن استفاده کنیم و پاسخ بدیم انشاءالله. به همین جهت ما هفته انشاءالله این تدبیر خوب آقایون دوستان فرهنگی بود که بحث امامت رو داریم. به یه معنا تقریبا یک سلسله ترتیب منطقی هم رعایت شده. خدمت آجاب فقیهی خداشناسی رو تلمس کردیم، بندم خودم نشستم استفاده میکردم، بعد خدمت حاج آقای قاسمی معاد رو، بعد خدمت حاج آقای رجبی قرآن شناسی یا نزول قرآن به یه معنا، و آخرین بحثم امامت هست. بالاخره وقتی که شما متوجه شدید که ما متوجه شدیم که باید خدا رو بشناسیم، باید محب خدا باشیم، بعد فهمیدیم که معادی هست، باید خودمون رو برای معاد آماده کنیم، خب سوال میشه از چه طریق ما از چه طریق خدا رو دوست داشته باشیم؟ خب خیلی شما دیدید شنیدید که صوفیا یا بعضی از کسایی که دم از عرفان میزنن مدعی هم خداشناس هم هستن، ولی راهاشون شما دیدید گاهی حتی به خودکشی هم دست میزنن. و بعدش هم خب بحث قرآن بود، بحث میشه که آیا قرآن کافی نیست برای این کار، به ویژه با توجه به اینکه پیامبر اسلام صلوات الله علیه آخرین پیامبر خداونده و قرآن هم آخرین کتاب الهی است، آیا کافیه کافی نیست؟ که به نظر ما شیعه کافی نیست، ان شاء الله از آیات روایت استفاده میکنیم و ثابت میشه که چاره جز این نیست که ما باید متوسل بشیم به ائمه علیهم السلام و این مسیر خداشناسی که کمال انسانی در اینه و اینکه مسیر رو هموار کنیم به سوی زندگی جاویدان و نیکو و خوشبختی در آخرت، چاره جز اینکه از معارف اهل بیت علیهم السلام استفاده کنیم نداریم. چون بحث ما قرآنیه، من از قرآنم خدمتتون استفاده میکنم و آیاتی رو خدمتتون ترجمهش و تفسیرش از کتابهای مختلف خدمتتون عرض میکنم. اولین آیه‌ای که به نظرم میرسی خدمتتون باید بحث بشه این آیه است، میفهمه یوم ندعو کل اناسم به امامهم، آیه 7 سوره اسراء. همین قیامتی که بحث شد از اون سختیاش مشکلاتش، آیه میفرماید که ما هر امتی رو با امام خودش میخوانیم. ببینید شما وقتی که میخواهید مشرف بشید به مشاهد مشرفه کربلا، مکه، مدینه، میگردید یه مدیر کاروانی پیدا بکنید که کمتر دچار مشکل بشید. چرا؟ چون میدید این سفر سفر جمعیه، ویزم جمعی دادن. اگه یک بد اخلاق این مدیر کاروانتون انجام بده، که برام یه بار سفر کربلا رخ داد، یه بد اخلاقی انجام داد و این نیروی انتظامی کشور خودمون اجازه نمیدن رد بشیم، چون مدیر کاروان این کار ازش رخ داده و ما داشتیم لطمشی میدیدیم. آیه قرآن میفرماید که روز قیامت ما همه رو با امامشون میخونیم، یعنی امام وای میسه جلو. اگه امام رفت بهش، شما هم پشترش میرید بهشت. اگه امام رفت تو جهنم، شما میرید جهنم. امام در کاربردهای قرآنی یعنی پیشوا، یعنی کسی که جلو وای میسه، مردم هم باید پشترش برن. مثلا عرض کنم مدیر کاروان شما که خب مشرف شدید دیگه، چقدر تلاش میکنید، پرسجو میکنید، گاهی روحانی کاروانش نمیخواید بشناسید، چون میخواید تو این سفر 10-15 روزه یا 6-7 روزه توی کربلا نجف اذیت نیفتید. میدونی که رفتار اون در این که شما چه سفر خوشی داشته باشید یا خدای نکرده اذیت بکشید موثره. حالا این سفر طولانی که از اینجا شروع میشه تا کجا؟ بی نهایته. یعنی ما قیامت که رفتیم دیگه پایانی نداره. شما ملاحظه فرمودی که قرآن وقتی که میخواد بگه بعضی ها رفتن بهش یا بعضی ها رفتن جهنم، میگه هم فیها خالدون. خب وقتی که یک سفر ابدی هست دیگه راه برگشتی هم نیست، دیگه تجربه و تکرار پذیر هم نیست. خب شما ممکنه با این مدیر کاروان بگید این دفعه اذیت کشیم، دفعه دیگه پولم جمع میکنم میرم با یه روحانی کاروان دیگه، با یه مدیر کاروان دیگه مشهد کربلا مشرف میشم مکه، اما قیامت میخواید چیکار کنید؟ حتی از این آیه اینم نکته به نظرم جالبیه توجه کنیم که تو این از آیه میشه استفاده کرد که به یک معنا حشرم در قیامت دست جمعی هم هست. حتی افرادی هم که باهاش هستیم خیلی باید مواظب باشیم با کی هستیم و این امامی که ما انتخاب کردیم کیا با این امامن؟ سلمان با این امامه، مقداد با این امامه، یا امراس با اون امامه؟ آیه می فرمان که فردای قیامت همه پشت سر امامشون قرار می گیرن و امام هر جا پا گذاشت اونم پا می زنن. ما دنبال امامی باشیم مثل حضرت علی علیه السلام که تبسم حضرت علی و حضرت زهرا سلام الله علیه تو روایت هستش که آثار عجیب تو قیامت داره. این آیت الله مصباح حفظه الله میخوند روایت به خدمتتون بودیم در خونه یکی از دوستان، میفرمید که روایت هستش که فردای قیامت تو بهشت یک بوی بسیار خوشی بر مشام اهل بهشت میرسه همراه با نور سبزی. اون نورم خیلی زیباست. همه اهل بهشت تعجب میکنن میگن که چه اتفاقی افتاده. منادی ندا میده که حضرت زهرا سلام الله علیه یه لبخند زد به چهره حضرت امام علی علیه السلام. خب این کجا اون کجا؟ گرچه شبهاتی اشکالاتی و خوابی خوب دارن ما باید پاسخ بدیم، ولی ما خودمون میبینیم. یه بنده خدا طلب جوانی بود میگفت که میگن حضرت رقیه سلام الله علیها اصلا وجود نداشته. بعد میگه قربان اون دخترکی که وجود نداره قبر بی جسدش انقدر کرامت داره. شنیدید که حالا که وجود داشت چی میشد؟ اینا خب شبهه بکنن اشکال بکنن ما باید جوابم بدیم، ولی باید افتخار کنیم چه این امامانی داریم که باید لبخندش کل بهش میدونه چقدره. عرض هست سماواته ولی حالا این چه موجودی هن که یه لبخندشون تمام این بهشت پر نور، تمام این بهشت پر عطر میکنه؟ باید افتخار کنیم، خدا رو شکر کنیم که تمام موجودات هم در اختیار همین بزرگان هستن. یکی از بندگان خدا نقل میکرد اهل بیرجند بود، میگفت که یک پیرمردی تو مسجد ما زندگی میکرد، خادمم نبود، تو مسجد بچه ها قرآن یاد میداد، چهره بسیار نورانی هم داشت، میگو قضاشم تو هر وعده یک لیوان شیر بود، قضاش یک لیوان شیر بود. بعد میگفت که پرسیدیم که خب چرا شما یه مدتی اومدید تو اینجا موندید دیگه نمیرید، اصلا خونتون کجاست؟ اهل اون شهرم نبود. میگفت من ارباب زاده یکی از مناطق شمال هستم و از مادیمونم خوب بود، باغ داشتیم، زندگی داشتیم، کشاورزی داشتیم. خب ارباب معلومه دیگه. یه روز جنگل داشتم تنهایی راه میرفتم، غروب هنگام شد، غروب هنگام شد و یک حیوان درندال تعبیرش شیر بود یا پلنگ بود اون زمان، میگفت که یک دفعه حمله کرد به من، منم تنها تو تاریکی، میگفت همچون مونده بودم چیکار کنم، یه دفعه به زبان اومد که یا علی. تا من یا علی گفتم میگفت که اون حیوان درندال شیر بوده پلنگ بوده، میگفت اینجور دوزانو ما چطور مؤدب میشینیم جلوی یه نفر بزرگ. همجور نشست و به من زول زد، من گریم گرفت و از اینجا تصمیم گرفتن که اون زندگی مرفه اربابی پدرم رها کنم، اومدم توی مسجد. امامی که تو همه کائنات تصرف دارن، خب این پیشوای ما باشه یا کسی دیگه. قرآن میفرمایه که ما همه شما رو به امامت، بلکه چاره ای هم جز این نیست. ما تو این دنیا پیشوا داریم، اسوه داریم، یعنی هر کسی دنبال یه نفر راه میره. اگه این نباشه اون یکی، مثلا زمان حضرت پیغمبر صلوات الله علیه و حضرت علی علیه السلام رو رها کردن، مگه بی امام بودن؟ مگه میشه کسی بی امام باشه؟ خب پشت سر حضرت علی نرفتن، پشت سر اون یکی رفتن. این نشانه از اهمیت مسئله امامتی که خدا میفرمایه که شما رو همه رو با پیشوایتون فردای قیامت میخونیم. یه آیه دیگه که خیلی مسئله امامت رو اهمیتش نشون میده اینه که حضرت پیامبر اسلام، پیامبر بزرگ حضرت ابراهیم علیه السلام که از پیامبران اولوالعزم هست، بعد از کلی آزمایشات و تقریبا میشه گفت که اواخر عمرش، آزمایش هم که میدونید چقدر سخت بوده دیگه. مثلا یکی از آزمایشاتش اینه که قرآن میفرماید و اذا ابتلا ابراهیم ربو به کلمات فاتمهن و قال انی جاعلک للناس اماما. یکی از آزمایشات این بود که پسر مثل حضرت اسماعیل، جوان رعنایی که چندین سال ندیده بود، شما تاریخ شنیدید که حضرت ابراهیم وقتی که حضرت اسماعیل کوچیک بود به دنیا اومد، اون حسادتی که اون یکی خانومش داشت دیگه مجبور شد بیاره بذاره تو کعبه جایی که لم یزرع بود، بعد از چندین سال اومد سراغ حضرت اسماعیل. دیگه حضرت اسماعیل بزرگ شده بود. ما باشیم تا این بچه‌مون رو می‌بینیم بعد از چند سال میگیم می‌خوایم ان شاءالله ازدواج کنیم براتون، می‌خوام خونه بخریم برات. حضرت ابراهیم بعد از چند روزی که مون پیش حضرت اسماعیل، اولین خبرش می‌دونید چی بود؟ اولین خبرش اینه که می‌خوام سرت ببرم. فرمود که من در خواب می‌بینم انی فی انا ارا فی المنام عن ازبه، من تو خواب میبینم که نه یک بار مکرر، چون شک شاید، حالا شک پیامبر نمیکنم برای اینکه یقین پیدا بشه، چندین بار خواب دید که تو خواب حضرت اسماعیل رو داره سر میبره. پیامبران میدونیم که خوابشون وحی دیگه. حضرت پیغمبر صلی الله علیه فرمود که ما پیامبران هنگام خواب چشممون بسته میشه ولی دلمون به خواب نمیره. حالا این جوان بعد از چندین سال ندیده اومده مشتاق هم دیگه، خبر میده که میخوام سرت ببرم. حضرت اسماعیل هم چی گفت؟ افعل ما تؤمر، هر چیزی که خدا فرموده انجام بده. و خوبم از امتحان در اومد حضرت اسماعیل، دست پاشو بست و نقل شده که چند بار چاقو رو کشید، نبرید چاقو رو به سنگ زد، سنگ رو شکافت، تا اینکه گوسفندی اومد و نافدینا به ذبح عظیم که در روایت هم هستش که حضرت امام حسین علیه السلام است، که از ذریه حضرت اسماعیله. خب حضرت ابراهیم با این آزمایشات و در سن پیری که آیات مکرر داریم که در مورد حضرت ابراهیم میگه در حالت پیری و خودش هم وقتی خدا رو حمد کنه میگه الحمدلله الذی وهب لی فی الکبره، اگه اشتباه نخونم اسماعیله، در حالت سن پیری به من خدا این فرزند داد. پیامبرم بوده چندین سال هم، حالا آخرای عمرش خدا میفرمایه که انی جائل و کل ناس اماما. این نشون میده که امام خیلی مقام والاییه و بحثم از هر چیزی به اندازه اهمیت اون مسئله است. حالا که امامت به این مهمی هست و اینقدر اهمیت داره، جا داره که ما تلاش بکنیم آگاهی بیشتری داشته باشیم، هم مطلب و هم آقایون مستمعین. هر چقدر آگاهیمون بیشتر باشه در مورد امامت، بعد وارد امامت خاص بشیم، اون موقع رفتارمون فرق میکنه. میدونی که انسان ها معمولاً رفتارشون برگرفته از آگاهیشونه. اگه بیشتر بشناسیم کسی رو، اهمیتش و مهم بودنش و تأثیرش در از بیشتر خوب اهمیت میدیم. الان فرض کنیم شما و من یه نفر رو خدمتش با هم برسیم، شما بیشتر معرفت دارید سعی میکنید بیشتر بهره بگیرید یا بنده که معرفت ندارم؟ هر چقدر ما از مسئله امامت و از خود ائمه علیهم السلام آگاهیمون بیشتر باشه، بیشتر میتونیم بهره بگیریم. و خود پیغمبر صلوات الله علیه به این مسئله امامت خیلی اهمیت میداد. این آیه شریف شما مکرر شنیدید که و انذر عشیرتک اقربین. این جزء آیات اولیه است که پیامبر صلوات الله علیه رو مأمور میکنه که علنی ابلاغ کنه رسالتشو. ذیل این آیه شریفه روایت از خود حضرت علی علیه السلام، اهل سنت هم نقل کردن این روایتو، که میفرماید وقتی که این آیه نازل شد پیغمبر صلوات الله علیه به من دستور داد، معنی آیه اینه که اقوام نزدیکت رو دعوت کن، انذار بکن. حضرت فرمایه که به من فرمود که پیغمبر صلوات الله علیه یه غذایی آمده کنه، موقع اون چلو کباب اینا که نبوده، آبگوش، نهایش آبگوش بود، یه مقدار گوش خریدیم و انداختیم تو دیگ. اقوام نزدیک پیغمبر صلوات الله علیه رو من دعوت کردم. حضرت فرمایه که این گوشته انقدر کم بود که به اندازه خوراکی یه نفرم نبود. وقتی که غذا پخته شد پیغمبر صلوات الله علیه من فرمود که غذا رو بیار، من غذا رو بردم. حضرت علی فرمود غذا رو بردم خدمت پیغمبر صلوات الله علیه. حضرت پیغمبر این گوشت یه تیکه مثلا شاید انقدر بوده، گرفت دندونش، اینو با دندونش دو تیکه کرد، انداخت تو دیگ. اون همه جمعیت از این غذا خوردن، سیر شدن، بازم تمام نشد. حالا اونا چقدر عذر میخوام فهم شعورشون پایین بود. بابا از این باید میفهمیدن که این کار کار بشری نیست. پیغمبر صلوات الله علیه چقدر زجر کشیده، با کیا برخورد داشته. خب همین برای اونا بس بود. بابا میگه میشه با یه تیکه گوشت مثلا یه قوم رو غذا داد. خلاص حضرت علی علیه السلام فرمود غذا رو کشیدیم و خوردن، سیر شدن، به قول بعضی لمم دادن و حضرت پیغمبر صلوات الله علیه خواست لب بگشاید، ابو لهب شروع کرد نزاش، گفت محمد بازم سحرش رو می‌خواد شروع کنه. محمد صلوات الله علیه، ایشون تعبیرش محمد، اللهم صل علی محمد و آله. بالاخره اون جلسه رو به هم زد با شارلاتان بازیش و شلوغ کاریشو، دیگه همه متفرق شدن. حضرت علی فهمید که پیغمبر صلوات الله علیه من فهمید دیدی که چی شد، نشد یه بار دیگه. و اونجا حضرت اینو فرمود، فرمود که نذاشت صحبت کنه جلسه بعدی. جلسه بعدی دیگه نذاشتن ابو لهب حرف بزنه. همین اتفاق افتاد، قضا حضرت پختن و بازم پیغمبر صلوات الله به دندونش گرفت، اینو دو تیکه کردی، اندازه گوشت انداخت تو دیگه، همه خوردن، سیر شدن. این دفعه دیگه نذاشتن ابو لهب پیش قدمی بکنه. پیغمبر صلوات الله فرمود که من پیامبر خداام به سوی شما اومدم برای هدایت شما و هیچ کسی برای اقوامش اون چیزی که من از خیر و برکت آوردم نیاورده. و فرمود که هر کسی به من ایمان بیاورد برادر من، جانشین من، وصی من هست. هیچ کس بلند نشد، من بلند شدم، که از علی علیه السلام حدود اول بعثت 13 سال سن داشته. چند بار این مسئله تکرار شد و هیچ کس بلند نشد از پیغمبر صلوات الله علیه وقتی که فرمود از علی. حالا سوال اینه که چرا پیغمبر صلوات الله فقط نفرمود که من پیامبر شما و ما با امامت کار نداشته باشه؟ چون میدونست که اصلا پیامبری و نبوت جز با امامت ادامه پیدا نمی کنه. این حدیثی هستش که حدیث قدسی لولاک لما خلقت الافلاک، لولا علی لما خلقتک، لولا فاطمه لما خلقتکما. این رو یکی از اساتید آیت الله استاد یه بار فرمود که حدیث قسمت اولش است. بعدم خودم خیلی گشتم، حالا دیگه الحمدلله این دستگاه و کامپیوتر ایناش به راحتی میشه گشت. اولین بار این رو قوال لعالی نقل کرده که بعضی معتقدن قسمت اولش فقط حدیث قدسیه که میفرماید پیامبر خداوند که اگه تو نبودی آسمان و زمین را نمی آفریدیم. ولی سخن اینه که اگر این حدیث باشدم قابل توجیهه. اگر حضرت علی نبود از پیغمبرم آفریده نمی شد. نه اینکه عظمت حضرت علی از پیغمبر صلوات الله علیه بالاست، نه، ما گاهی شیعه اشتباه میکنیم، فکر میکنیم مثلا توی مراسمات مده و منبری و اینقدر از علی علیه السلام میبریم بالا از پیغمبرم. نه، خود حضرت علی فرمود که انا عبدون من عبید محمد صلوات الله علیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پس چیه منظور این آیه؟ منظور این حدیث قدسی، منظور این حدیث قدسی اینه که اگر حضرت علی نبود حقیقت پیامبر مگه غیر از نبوتشه؟ ولی از پیغمبر جسمش با من شما که فرق نداشته. شاید شما بعضیتون از پیغمبر صلوات الله علیه هم بیشتره، شاید زور مادیتون هم بیشتر باشه. پس چی بوده؟ شخصیت پیغمبر صلوات الله علیه به اون نبوتشه. تو این جریانات سیاسی بعضی از اقوام امام میخواستن امامو بکشونن به طرف خودشون. من دیدم یه مقاله هم تو پرتو زده بود، خیلی حرف خوبی زده بود. تو که امام که مال شما نیست تنها، امام جسمش مال شماست. اگه امام هم هستیش همین جسمش بود مثل بعضی از انسان‌ها، خب جهانی نمیشد. اون چی که امام رو جهانی کرده، اون چی که امام محبوب دلها کرده، مگر اون انقلابش نیست؟ مگر اون معنویتش نیست؟ اینم مربوط به نو و نتیج و خال و عمه که نیست، مال همه است. پیغمبر صلوات الله علیه اصل و اساس و هستیش همون نبوتش بود. بقا نبوت هم با چیه؟ حالا انشاءالله ادامه توضیح میدیم خدمت، به امامت. و این که تو عبارت بعدی هم هستش، لولا فاطمه لما خلقت کما، اینم درست اگه باشه. اگر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نبود، نه فرزند از این بزرگواران متولد نمیشد، دیگه نبوتی نبود، دیگه امامتی نبود. برگردیم به بحث. خب حضرت پیغمبر صلوات الله تو اولین صحبتاش همین اشاره میکرد که امامت. قبل از اصلا هجرت، چنیدی که قبل از اینکه پیغمبر صلوات الله علیه هجرت بکنه به مکه، مدینه، از مکه به مدینه، اون پیمان عقبه اول و دوم رخ داد که بعضی از اهل مدینه شنیدن که پیامبری در مکه مبعوث شده، یه قرار سری گذاشتن. همون جلسه اول پیغمبر صلوات الله علیه انگشت گذاشت رو این که اینا نمیتونید تصاحب بکنید. فرمود اونا گفتن که ما فرماندهی گروه هایی که تو مدینه میخواییم تشکیل بدیم از خودمون آینده باشه. حضرت فرمود بله، ولی وصایت و ولایت بعد از من رو به هیچ وجه. و بازم تو تاریخ نقل شده که گروه های مختلف، قبایل مختلف که از پیغمبر صلوات الله علیه براشون نامه می نوشت، می گفتن آقا ما به شرط ایمان میاریم که بعد از شما ما ولایت بگیریم. دست حضرت فرمود نه، این دیگه دست من نیست. این نشان از اینه که مسئله امامت بسیار مسئله مهمیه از دیدگاه قرآن کریم. و ما شیعه ها معتقدیم که امامت ادامه راه نبوت هست و رسالت پیامبران جز با امامان و پیشوایانی که بعد از خودشون بوده ادامه پیدا نمی کرده. انشاءالله روزهای بعدم آیاتی از این قبیل رو خدمتتون می خونیم و ترجمه می کنیم. امروز متعلق به حضرت پیغمبر صلوات الله علیه. ما کمتر متوسل می شیم به پیغمبر صلوات الله علیه، جا داره که یه مقدار بیشتر متوسل بشیم در کنار ائمه، قبل از ائمه علیهم السلام. و انشاءالله تلاش میکنیم این چند روزی که خدمتتون هستیم، هر روز که متعلق به یکی از این پیشوایان بزرگ هست، یک توسلی، همین دعای توسل خودمون که خیلی آثاری براش بار هست، با هم انشاءالله بخونیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله قدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. خدایا بار الله تو را قسم میدیم به پیامبر اسلام و خاندان پاک و مطهرش در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، قلب اون بزرگوار را از ما راضی بفرما، ما را از سربازان حضرت مقرر بفرما. بار الله پروردگارا خدمتگزاران به اسلام، خدمتگزاران به تشیع، خدمتگزاران به مملکت اسلام، به ویژه رهبر عزیز ما مؤید منصور بفرما. انشاءالله که همه گناهامون بخشیده شده در این شبهای قدر. خدا اگه گناهی تقصیری از ما باقی مونده به خاطر به عظمت پیامبر اسلام و خاندانش، همین الان از همه ما درگذر. بار الله پروردگار توفیق بندگی و اطاعت به همه ما عنایت بفرما. بار الله پروردگار مرزای مسلمین، مرزای این جمع و شفا عنایت بفرما. عاقبت همه ما را ختمه به خیر بگردان، جهت شادی ارواح پاک انبیاء الهی، اولیاء الهی، شهدا، امام راه الاموات جنب بخوانید الفاتحه و الصلوات.